سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. شماری از گروه های زنان معترض افغان مخالفت خود را با اشتراک نمایندگان طالبان در نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد اعلام کردند. در اعلامیه های جداگانه این گروه های معترض گفته شده که طالبان همچنان به نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران در افغانستان ادامه می دهد، بنابراین باید جلو اشتراکشان در نشست های بین المللی گرفته شود. جنبش شنبه های ارغوانی، جنبش زنان دریچه امید و شمار دیگر از فعالان زن با اشتراک طالبان در 30 نشست دوحه مخالفت کردند. سازمان ملل متحد گفته است که نشست دو روزه در دوحه قطر بر رهبری آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان به تاریخ 3 جون برگزار خواهد شد. ملل متحد از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است. طالبان گفتند که ممکن است در بحث‌های اصلی این نشست شرکت کنند. به اساس گزارش ها وزارت انرژی قرقیزستان پلان را آماده ساخته که طبق آن این کشور و تاجیکستان در سال 2025 میلادی صادرات برق را از طریق افغانستان به پاکستان آغاز خواهد کرد. نظر به گزارش وبسایت تایمز آسیای مرکزی، این پلان جزء برنامه ملی انرژی قرقیزستان تا سال 2035 میلادی می باشد. قرقیزستان تخمین می کند که تا خزان سال جاری از طریق پروژه کاسا 1.25 میلیارد کیلووات برق به پاکستان صادر می کند. کاسا 1000 پروژه ارسال برق از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی از طریق افغانستان است. در آغاز سال جاری قرقیزستان با پاکستان و تاجیکستان در مورد احیای این پروژه یک اعلامیه مشترک را امضا نمود. تیم ملی کرکت افغانستان شام دیروز بازی تمرینی خود را با تیم اسکاتلند با تفاوت 55 رنز برنده شد. تیم افغانستان با بیتنگ قدرتمند گلبدین نائب و عظمت الله عمرزی 179 رنز را برای تیم رقیب خود هدف قرار داد. تیم اسکاتلند در 20 آور با از دست دادن 9 بازیکن خود 123 رنز ساخت. این مسابقه جزء دو بازی تمرینی بود که تیم ملی افغانستان برای تیاری به جام جهانی کرکت انجام داد. بازی اول آن با عمان بود که به خاطر بارندگی بی‌نتیجه به پایان رسید. در بازی‌های جهانی اولین بازی تیم ملی افغانستان روز سه‌شنبه آینده 4 جون با یوگاندا خواهد بود. 4 سرباز پاکستانی بر اثر برخورد موتر آنها با یک ماین جاسازی شده در خیبر پختونخوا کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. یک افسر نظامی که از گفتن نامش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت که انفجار دیروز در منطقه بنوی جانی خیل رخ داده است. تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. یک محکمه روسیه دیروز یک بار دیگر مدت توقیف خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، السو کورماشیوا را تمدید کرد. محکمه شهر کازان در حکم خود این درخواست وکیل مدافع کورماشیوا را که نام برده در توقیف خانگی باشد رد کرد و به این ترتیب مهلت توقیف او را تا 5 ماه آگوست تمدید نمود. خانم کورماشیوا که تابعیت دوگانه آمریکا و روسیه را دارد و در دفتر مرکزی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ کار می‌کرد، از ماه اکتبر گذشته به اتهاماتی که گروه‌های دفاع از آزادی رسانه‌ها آن را به اساس می‌خوانند در روسیه حبس می باشد. در جلسه روز گذشته محکمه السو کورماشیوا شکایت کرد که در زندان امکانات کافی صحی ندارد و به او اجازه دادن نمی شود که با دخترش صحبت کند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، با امید صحت و سلامتی شما می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه. در برنامه حاضر در مورد طلاق، شرایط و عوامل آن، طلاق غیابی و نحوه طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان بحث میکنیم. در این بحث جناب استاد شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی افغان مقیم در شهر استکهلم کشور سویدن، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید گفته و از شما در مورد قوانین طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان میپرسیم که در این رابطه برای ما و شنونده توضیح بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان موارد مختلف وجود دارد که مطابق قانون مدنی افغانستان چنین گفته شده است. در ماده 142 قانون مدنی افغانستان آمده است که زوج می تواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد و یا اینکه صلاحیت طلاق را به زوجه خود تفویض نماید. و همچنان در ماده 143 قانون مدنی افغانستان گفته شده است که بعد از تفویض صلاحیت زوج دوباره صلاحیت را پس گرفته نمیتواند. یعنی به این منظور است که قانون چیزی حکم میکنه که زوج و زوجه صلاحیت دارن که ازدواج خود را فسخ بکنن و یا طلاق بدن و زوج هم میتونه که تفویض صلاحیت بکنه به زوجه خود تا در قسمت طلاق زوجه هم بتونه تصمیم بگیره. در مورد دیگه گفته شده است که به اساس ماده 194 قانون مدنی افغانستان اگر زوج به مدت 3 سال و یا بیشتر از آن بدون هیچ دلیل زوجه خود را ترک کند که باعث ضرر زوجه گردد، زوجه وی می تواند از محکمه با صلاحیت درخواست طلاق نماید. و به اساس ماده 195 قانون مدنی افغانستان محکمه زوج را مطلع می سازد و اگر محکمه نتواند زوج را مطلع سازد، در این صورت طلاق به شکل غیابی صادر می کند. یعنی محکمه صلاحیت دارد که طلاق را صادر بکند بنا به درخواست زوجه که باعث متضرر شدنش است غیابت زوجش یا شوهرش، در این صورت می تواند که از محکمه مطالبه طلاق نماید. مورد سوم در ماده 191 قانون مدنی افغانستان آمده است که اگر زوج نتواند نفقه زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی همچنان می تواند از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نماید و در این صورت مطابق ماده 192 قانون مدنی افغانستان محکمه به شکل آنی تصمیم نمی گیره و برای زوج یک مهلت می دهد که مهلت تقریبا مدت 3 ماه می باشد و اگر زوج نتواند در این مدت نفقه را بپردازد، بعدا محکمه با صلاحیت تصمیم طلاق را می گیرد و طلاق را صادر می کند. متاسفانه که در افغانستان در مورد نفقه به شکل واضح آگاهی ندارند خانم ها، به خصوص خانم هایی که دور از مکتب هستند یا دور از شهرها هستند، در اطراف زندگی میکنند، اونا از زمو حق قانونی خود آگاهی ندارند. فقط همه قدر در مورد نفقه میدانند که امو مواد غذایی را برشان برسانه و گشنه نمانند، در حالی که نفقه میتونه به اصطلاح تداوی مناسب است، لباس است، غذا است، سرپناه است و محافظت از زوجه است که باید از زوج آماده پرداخت نفقه باشد. همچنان در ماده 196 قانون مدنی افغانستان گفته شده است اگر زوج به حکم قطعی حبس طویل المدت، یعنی حبس بیشتر از 10 سال و یا 10 سال محکوم شود و زوج نتواند زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی میتواند بعد از سپری شدن 5 سال از محکمه مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. اگرچه زوجه بتواند از مال زوج خود یعنی شوهر خود امرار نفقه هم بکنه، ولی با آن هم چون مدت طولانی مدت متضرر می شود، حق داره که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق و یا طلاق نماید.
خب میشه بگوین که طلاق به چه نوع است؟
طلاق به دو نوع است. میشه ما بگوییم به دو نوعی که بسیار زیاد واضح است، طلاق رجعی و طلاق باین است. طلاق رجعی چیست؟ قسمی که ما مسلمان هستیم مطابق به شریعت اسلام وقتی که خانم خود را نکاح میکنیم برای ما حلال میشه، در این صورت به اساس گفته ها و به اساس آنچه که شروط صحت عقد نکاح است، خانم برای شوهر حلال میشه. که شروط صحت عقد نکاح تعیین مهر و شواهد و حجاب و قبول است. وقتی که به اساس حجاب و قبول خانم برای شوهر حلال میشه، به اساس گفتن طلاق هم خانم از شوهر جدا میشه. یعنی رابطه زن و شوهری با گفتن طلاق از بین میره. بنابراین رجعی و باین چگونه به اصطلاح واضح میشه؟ زمانی که یک مرد طلاق میگه، در کل دوران زندگی زن و شوهری خود 3 مرتبه حق طلاق گفته نداره. یعنی به این معنا که اگر به شکل شوخی هم طلاق بگویه طلاق میشه، اگر به شکل عادی هم بگویه، اگر به هر شکل بگویه که جنون نداشته باشه مرد، در اون صورت خانمش طلاق میشه. بنابراین 2 مرتبه اگر طلاق گفته میشه یا به اساس شوخی یا به اساس از زبانش بیرون میشه، میتونه که پس دوباره به خانم خود رجوع بکنه. و اگر بار سوم طلاق میگه، او باز طلاق باین است که شوهر مکلف است که مهر بپردازه و مکلف است که از خانم خود دوری بکنه. و اگر بخواید که بار دوم، یعنی بعد از طلاق باین، با خانم خود دوباره زندگی بکنه، این اجازه را نداره. خانمش باید با ازدواج بکنه و که با کس دیگه ازدواج بکنه و بعد از او پس دوباره از او طلاق بگیره و دوباره میتونه که باز همراهش نکاح بکنه. در این صورت طلاق باین طلاقی است که باید شوهر از خانم خود جدا شود.
گفته میتونیم که در جامعه سنتی افغانستان اکثرا عوامل عمده طلاق در میان خانواده افغانستان چی بوده میتونه؟
در رابطه با عوامل عمده طلاق از نظر قانون افغانستان باید گفت علت و انگیزه طلاق در افغانستان در تمام ولایات تقریبا یکسان است، مانند اعتیاد زوج به مواد مخدر که متاسفانه در جامعه ما و شما این مسئله بسیار زیاد شده که اکثر مردها دارای خانم هستند، دارای اولاد هستند و همچنان معتاد به مواد مخدر هستند. اگر شوهر یا زوج تصمیم ترک اعتیاد به مواد مخدر نگیره و صعب العلاج می باشه، یعنی نمیتونه که زندگی درست داشته باشه یا زندگی خود به شکل درست پیش ببره، در این صورت خودش یک عاملی است که زندگی ها از هم میپاشه، خانواده ها از هم میپاشه و میتونه یکی از عوامل طلاق یا از بین رفتن ازدواج باشه. همچنان ازدواج های زیر سن یا در سنین کم که ما شاهد هستیم در کشور خود که اکثرا تصامیم ازدواج پسر دختر گرفته نمیتونه. در کشور ما اکثرا از طرف خانواده ها صورت میگیره و حتی که در کشور ما و شما ازدواج ها به شکلی است که در سنین بسیار خرد نامزد میشن، دختر خود بر بچه فلانی نامزد کردم، به این شکل گفته میشه بین پدرها و مادرها. و این باعث میشه که زمانی که جوان میشن، زمانی که ازدواج میکنن به خواست فامیل و پدر و مادر، ازدواج ها ناموفق است و باعث از بین رفتنشان میشه و باعث طلاق میشه. همچنان فقر و بیکاری و اقتصاد ضعیف هم یکی از عوامل عمده طلاق در کشور است. مورد دیگه عدم اعتماد به یک دیگر است، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است. این قسم مشکلات هم وجود داره و همچنان دخالت بقیه اعضای خانواده در زندگی شخصی زوجه این هم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترکشان شوه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در افغانستان باشه. و از همه مهمتر نکاح بدل، یعنی وقتی که نکاح بدل صورت میگیرد این هم میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق باشه، که اکثرا قسمی که هم ما و شما آگاهی داریم نکاح بدل ناموفق است. در اکثر خانواده ها طلاق صورت میگیره، اکثر ازدواج هایی که به شکل بدل است جدایی در بینشان میایه، که این میتونه یکی از مشکلات جامعه ما باشه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در کشور ما و شما باشه.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
قسمی که می دانیم اکثرا طلاق از طرف مرد صورت می گیره، می شه به مورد نحوه طلاق از طرف مرد و برعکس آن که یعنی تفریق از طرف زن بگوید که چگونه است و چه شرایطی داره؟
در رابطه به طلاق از طرف مرد و برعکس آن از طرف زن، باید گفت از نظر فقها طلاق صلاحیت مرد گفته شده است و تفریق از طرف زن در محکمه با صلاحیت یک حق می باشد. یعنی زن می تونه که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نمایه که حقش است، و همچنان مرد صلاحیت داره که خانم خود طلاق بده. قسمی که قبلا اشاره کردیم، مرد می تواند که امی صلاحیتی که برش داده شده یا صلاحیت طلاق را داره، این صلاحیت را به خانم خود تفویض بکنه. ولی در کل مطابق قانون مدنی افغانستان، همه ادبای افغانستان حق و حقوق مساوی دارند از نظر قانون، و خانم ها هم میتوانند که مطالبه تفریق و طلاق نمایند، در صورتی که متضرر شوند، در صورتی که شوهر نتوانه همه ابعاد زندگی را درست بکنه، در صورتی که شوهر نتوانه نفقه بپردازه، در این صورت خانم میتونه که مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. یعنی به طور کل خانم ها هم حق دارن که مطالبه تفریق از محکمه با صلاحیت نمایند.
آقای شمس، میشه در مورد تعریف طلاق و ماهیت حقوقی آن توضیح بدین برای ما شنونده که در قوانین افغانستان از این چگونه یاد شده؟
طلاق از واژه عربی طلق گرفته شده که به معنی گشودن و رها شدن است، و در فقه به عنوان از بین بردن ازدواج با لفظ مخصوص می باشد. که طلاق ساکن به اراده مرد می باشد و زن همچنان می تواند که این صلاحیت را از مرد خود بنابرای توافق با مرد به دست بیاره صلاحیت را، و از محکمه با صلاحیت مطالبه طلاق نماید.
خب اگر لطف بکنین در رابطه با طلاق غیابی و شرایطان توضیح بدین که از چی قرار است؟
شخص غایب و مفقود الاثر در ابتدا باید واضح بسازیم که غایب و مفقود الاثر به چی گونه شخص گفته میشه. شخصی که محل اقامت وی معلوم نباشد، زنده و یا وفاتش مشخص نباشه، و یک مدت زیاد هیچ خبری و هیچ اثری از او در دست نباشه، چنین شخص غایب مفقود الاثر گفته میشه.
اگر یک مرد در مدت طولانی غایب و لادرک باشه و همسرش هیچ حال احوالی از وی نداشته باشه، زن چگونه میتونه طلاق بگیره؟
در رابطه با طلاق غایب و مفقود الاثر، یعنی طلاق زوجه غایب و مفقود الاثر، قانون مدنی افغانستان در ماده 326 خود اشاره میکنه هرگاه شخص مدت 4 سال غایب و مفقود الاثر باشه و هلاکت وی غالبا متصور باشد، چون این شخص به حکم محکمه متوفی شناخته میشه، یعنی وفاتش ثابت میکنن که فوت شده است، و در این صورت زوجه وی میتواند از محکمه مطالبه تفریق، یعنی مطالبه طلاق نماید، و همچنان زوجه وی بعد از اینکه شوهرش از طرف محکمه متوفی شناخته میشه میتونه که بعد از سپری نمودن مدت عدت که مشخص شده در قانون اسلامی و در قانون مدنی افغانستان، بعد از آن مستحق میراث هم میتونه که شناخته شوه و میتونه که طلاق هم بگیره.
خب یکی از انواع طلاق، طلاق عاطفی است. میشه بگوین که طلاق عاطفی چگونه طلاق است؟ البته در قوانین افغانستان در این مورد چگونه گفته شده؟
طلاق عاطفی شامل رابطه ضعیف زن و شوهری بین زوج و زوجه می باشد، همچنان رابطه ضعیف روحی، رابطه جسمی و حتی رابطه نادرست کلامی باعث بیمهری گردیده و در نتیجه طلاق صورت میگیرد. زندگی زن و شوهری نیازمند روابط درست است، نیازمند احساسات و احترام به همدیگر است. اگر چنین وضعیت وجود نداشته باشه میتونه که طلاق عاطفی صورت بگیره، یعنی طلاق از اثر عدم رابطه درست، از اثر عدم احترام به همدیگر، از اثر عدم محبت بین همدیگر طلاق عاطفی صورت میگیره.
بعضی است که در افغانستان طلاق از طرف مرد صورت میگیره، اما در بعضی حالات مردانی که هیچ نوع حقوق قانونی و شرعی که همان نفقه همسر خود پرداخته نمیتونه و میگوید که طلاق هم به همسر خود نمیده، در این گونه حالات زن چطور میتونه طلاق خود بگیره؟
در صورتی که شوهر هیچ نوع حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده ساخته نتواند و طلاق هم ندهد، همسر وی میتواند که به مراجع حقوقی و قانونی که همانا محاکم است مراجعه نموده و از آنها مطالبه تفریق و یا طلاق نماید، و همچنان محاکم من حیث مجری قانون صلاحیت دارند تا با مشکلات همه ادبای افغانستان رسیدگی نمایند. همچنان محاکم صلاحیت دارند تا شوهر را مکلف به پرداخت نفقه و تامین تمام حقوق شرعی همسرش وادار بسازند، در صورتی که شوهر نتواند باز هم حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتوانه که طلاق را صادر نماید.
ولی برخی از خانمای افغان هستند با اینکه تحت انواع خشونت ها از طرف شوهر و خانواده شوهرش قرار داره و نفقه هم برش پرداخته نمیشه، بان هم میگن که مرگ ترجیح میتن اما طلاق نمیگیره. شما آقای شمس، میشه علت این کار زنان در افغانستان بگین که چیست؟
علت و انگیزه ای که زنان افغان با وجودی که خشونت علیهشان صورت میگیره، با وجودی که متقبل رنج و پریشانی های زیاد میشن و نمیخوان طلاق بگیرن، میتواند گرایش بیشتر آنها به شوهرانشان باشد، چون اکثر خانم های افغان متاسفانه دسترسی به درس و مکتب و تعلیم و سواد ندارند و از درس و تعلیم به دور ماندند و همچنان از حق و حقوق خود آگاهی ندارند و نمی توانند زندگی خود را به تنهایی به پیش ببرند و همچنان از نظر عرف و عنعنات و فرهنگ جامعه افغانی هرگاه یک خانم از شوهر خود طلاق بگیرد مردم به دیده خوب آنها نگاه نمی کنند. این باعث شده است که خانم های افغان درد و رنج بیشتر را متقبل شوند و یا این که مرگ را ترجیح دهند نسبت به گرفتن طلاق از شوهران شد.
خب آقای شمس رحمان شمس، آقای امور حقوقی افغان مقیم در کشور سویدن، از توضیحات و معلومات همه جانبه شما در رابطه با جوانب مختلف طلاق در قانون مدنی افغانستان بسیار زیاد تشکر، ممنون و سپاس از شما.
از شما همچنان تشکر، موفق باشید.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر، سعدی تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم هفته. آنچه شما در این روز هفتم خواهید دید: آیا حکومت طالبان بر رویای به رسمیت شناسی نزدیک می شود؟ رئیس جمهور روسیه بر ضرورت برقراری روابط با طالبان تاکید کرده است.
این هنوز به رسمیت شناختن نیست، چون که امروز معاون وزارت خارجه روسیه هم به صورت آشکار رسمی بیان کرد که در موضعی گیری روسیه نسبت به طالب تغییر پیش نیامده. چیزی که هم پوتین و هم لاورو و هم در اعلامیه وزارت داخلی روسیه آمده بود تأکید بر این بود که طالبان به عنوان حاکم بالفعل دی فاکتو اتوریتی با اینها باید کشورها وارد تعامل شوند.
سازمان بین المللی نجات کودکان گزارش داده که از هر 10 کودک 3 کودک در افغانستان با گرسنگی فاجعه بار روبرو است. ناامنی غذایی چیست؟
در صورتی که یک جامعه غذای کافی داشته باشد، غذای مغذی داشته باشد و یه غذا را به صورت متداوم داشته باشه، این وضعیت میگن که امنیت غذایی. اگر این وضعیت تامین نبود، او ناامنی غذایی است.
مغاره نشینی در بامیان نیاز است یا انتخاب؟ ایتالیا برای مغاره نشینان خانه می‌سازد.
آن چیزی که برای اون از آن مهم است، فکر تمدن است.
در جنوب غزه چی می‌گذرد و چرا همه چشم‌ها به رفح است و تجلیل از روز ملی زبان پشتو؟ با روز این که هفته خوش را پشت سر گذاشته باشید، باز هم 6 روز گذشته مملو از اتفاقات جالب و قابل بحث بود. در حالی که روسیه بعد از جنگ اوکراین تقریبا در یک انزوای سیاسی به سر میبره، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور گفته است در صدد برقرار کردن ارتباط با طالبان است. آقای پوتین روز سه‌شنبه 28 می در صحبت در تاشکند پایتخت ازبکستان روی اهمیت در نظر گرفتن دورنمای افغانستان و ایجاد ارتباط با حکومت طالبان در این کشور تاکید کرد. یک روز پیش از آن نیز سرگیو لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد حذف طالبان از فهرست سیاسی این کشور تمایل نشان داده بود. آقای لاوروف روز یکشنبه هفته گذشته طالبان را قدرت واقعی در افغانستان خواند و گفت احتمال دارد که مسکو طالبان را از لیست گروه‌های حذف کند که بر آنها تحریم وضع کرده است. این خبر با استقبال طالبان مواجه شد. وزارت خارجه طالبان روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که به فدراسیون روسیه ابراز می‌دارد که به منظور احترام متقابل، تقویت روابط و به هدف تامین منافع مشترک عزم جدی سیاسی دارد. و وزارت خارجه طالبان گفته که فرصت مناسبی برای کشورهای منطقه فراهم شده که با در نظر داشت اولویت‌های دو جانبه روابط مثبت خود را با حکومت آنها توسعه دهند. روسیه هنوز طالبان را مانند سایر کشورها به رسمیت نمی‌شناسد، اما سفارت روسیه از جمع انگشت شمار سفارت‌هایی است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان فعالیت دارد. روسیه همچنین سفارت افغانستان در مسکو را به نمایندگی طالبان سپرده است. حالا سوال اینجاست که این ابراز نظرهای رهبران روسیه از روی ناچاری است یا واقعاً وضعیت در منطقه به نفع طالبان تغییر کرده؟
پاسخ به این سوال نمیتونه فقط یکی باشه. ببینید کشورهای بزرگ مثل آمریکا، روسیه، وقتی اینها منزوی میمانند به کشورهای مثل ناورو هم متوسل میشن و از اونا طالب حمایت میشن، چنان که در موضع گیری آمریکا در مورد اسرائیل، آمریکا ناگزیر شد از 7-8 تا کشور خیلی کوچک مثل ناورو هم طلب حمایت بکنه. در حال حاضر هم شما اگر کنفرانس های که روسیه برگزار میکنه در سن پیترزبورگ، در تاتارستان، در قازان تاتارستان، اگر توجه کنین میبینین که کشورهای مثل موریتانی، کشورهای مثل ترکمنستان، مثل اریتریه و غیره و غیره در کنار طالب از مهمانهای دائمی روسیه هستند. این از یک سو نشانه انزوای امروزی روسیه است پس از هجومش به اوکراین، ولی از سوی دیگه روسیه منافع خود را دنبال میکنه مثل هر کشور دیگری و این منافع کاملا مشروع هم هست. روسیه نگرانی های دارد در زمینه گسترش بنیادگرایی دینی و افرادگرایی اسلامی از ناحیه افغانستان به آسیای مرکزی و جمهوری های متعدد مسلمان نشین روسیه که هم در قفقاز داریم، داغستان و چچن و اینگوش و قبردین و بلقار و ادیگه، و هم در مرکز روسیه داریم مثل تاتارستان و باشکرستان و اینا. گسترش بنیادگرایی اسلامی در این کشورها واقعا میتونه یک تهدید بزرگ برای امنیت آینده روسیه باشه که بدون آن هم درگیر هست امروز با یک جبهه بزرگ در اوکراین، در هیئت اوکراین با غرب. یعنی همونطور که آمریکایی ها از طالب ها تعهد گرفتن تا این گروه تروریستی به منافع آمریکا در منطقه حمله نکنه، و طوری که میبینیم طالب ها خیلی هم وفادارانه بر این تعهدشان پابند هست، روسیه هم چنین تعهد، نیازمند چنین تعهدی از جانب طالب ها هست تا این گروه تروریستی اجازه نده که مبلغان تندروی دینی از افغانستان با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی بیایند و در تندرو ساختن مسلمانهای این مناطق سهم داشته باشند. من هم در زمانی که دیپلمات بودم در روسیه و هم زمانی که و هم تا امروز که مسائل روسیه و آسیای مرکزی رو دنبال میکنم، شاهد حضور مبلغان تندروی دینی که توسط طالبان حمایت میشوند هم در آسیای مرکزی و هم در روسیه بوده.
افغانستان در هفته های گذشته شاهد قربانی و ویرانی های زیادی از بابت سیلاب ها بوده است. جان های زیادی از دست رفته و برای خیلی ها هم که زنده ماندند امکانات زندگی از بین رفته. خانه ها و زمین های زراعتی ویران شده و مواشی زیادی تلف شده. در این میان از بین رفتن راه های مواصلاتی رساندن کمک ها را به مناطق سیلاب زده با دشواری زیادی مواجه کرده.
محمد اسماعیل زمینهایش را گندم کاشته بود و انتظار داشت امسال حاصل بهتری بگیرد، اما سیل به یک بارگی کشتارهایش را که تنها منبع درآمدش بود نابود کرد. او مانند صدها تن دیگر در این منطقه نگران تامین مخارج آینده خانواده است.
همین زمین 2000 جریب است، عمر همش بود. ما چه رقم گفتیم؟ 4 دستی نمی همین سنگ را کشیده بانیم که چه رقم میشه.
در این روستا اکثر خانه های مردم نیز ویران شدن و بسیاری ها شرایط ناگوار را زیر این خیمه ها می گذرانند. این آسیب دیدگان خواهان کمک ها برای ساخت سرپناه هستند.
ما از حکومت می خواهیم که برای ما این خانه و جا جور کنه دیگر. این تقاضا را داریم. در این میدان هستیم فعلا می بینین که در این ایج زندگی هم کردن میشه سنگاه خواهیش.
بر بنیاد آمارهای صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، در سیلاب‌های بغلان بیش از 300 تن جان باختند و حدود 12,000 خانه ویران شدند. در همین حال دفتر برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید که در سیلاب‌های اخیر 80,000 تن در کشور زیانمند شدند.
سیلاب‌های ویرانگر که در هفته‌های گذشته رخ داد، بیش از 80,000 تن را متاثر ساخته است. این افراد در ولسوالی‌های زندگی می‌کنند که سطح بالای ناامنی غذایی دارند.
با گفته این نهاد، برنامه جهانی غذا برای پاسخدهی به نیازهای آسیب دیدگان سیلاب‌ها به 14.5 میلیون دلار نیاز دارد. این در حال است که به گفته این سازمان سال گذشته به دلیل کمبود بودجه کمک های فوری به 10 میلیون تن را در افغانستان قطع کرد.
سازمان بین المللی نجات کودکان یا Save the Children از ناامنی غذایی میلیون ها کودک در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. Save the Children در مجموع از حدود 6.5 میلیون کودک یاد کرده است که با گرسنگی مواجه اند. به گفته این سازمان تخمین زده می شه که امسال 2.9 میلیون کودک زیر 5 سال از سوی تغذیه شدید رنج ببرند. در گزارش Save the Children به نقل از اداره نظارت بین المللی از گرسنگی یا EPC گفته شده است که تا قبل از اکتبر سال جاری 28% جمعیت افغانستان یا 12.4 میلیون نفر به شدت دچار ناامنی غذایی خواهند شد. ناامنی غذایی چیست و چگونه میشه از آن جلوگیری کرد؟
دو اصطلاح امنیت غذایی و ناامنی غذایی اصطلاحات است که وضعیت تغذیه را در یک جامعه نشان میده. ما به خاطر از این که خوب توضیح داده بتانم از یک اصطلاح دیگه که کم استفاده از او عام است استفاده میکنم. ما یک اصطلاح داریم به نام امنیت شغلی. امنیت شغلی ما زمانی داریم که ما یک کار مناسب داشته باشیم، کار ما دوامدار باشه و ماشه که از او کار میگیریم زندگی ما را تکافو بکنه. این کانسپت در مسئله امنیت غذایی و ناامنی غذایی است. در صورتی که یک جامعه غذای کافی داشته باشه، غذای مغذی داشته باشه و این غذا را به صورت متداوم داشته باشه، این وضعیت میگن که امنیت غذایی. اگر این وضعیت تامین نبود، او ناامنی غذایی است. ناامنی غذایی امنیت غذایی 4 عنصر داره. ما باید به صورت همزمان همین 4 عنصر را تامین کرده باشیم که بتانیم در جامعه وضعیت امنیت غذایی را بهبود ببخشیم. این 4 عنصر عبارت است از موجودیت مواد غذایی. مواد غذایی باید موجود باشه. دوم، دسترسی به مواد غذایی. تنها موجودیت کافی نیست، باید دسترسی هم تامین شود به مواد غذایی، یعنی سرک جور باشه، ترانسپورت جور باشه و مردم توانایی خریدشان داشته باشن. سوم، استفاده مؤثر از مواد غذایی، یعنی غذا موجود است، دسترسی هم تامین است، مردم باید استفاده مؤثر انجام داده بتونه از مواد غذایی. این در صورت تامین میشه که ما لوازم پخت و پز داشته باشیم، محیط ما صحی باشه که ما بتانیم غذا را شستشو بکنیم و یک غذای صحی را صرف بکنیم. و چهارم، ثبات همین سه حالت. اگه این سه حالت ثبات نداشته باشه، باز ما امنیت غذایی نداریم.
پس از اثرگیری پروازهای شرکت هوایی ترکیه، ترکش ایرلاینز به افغانستان، خیلی از شهروندان افغانستان خواستار سهولت برای دریافت ویزای این کشور بودند. اما در هفته گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک افغانستان را نیز به حالت تعلیق درآورد. بر اساس تعلیق این توافقنامه، پس از اول جون امسال اتباعی افغانستان که دارای پاسپورت دیپلماتیکند برای سفر به ترکیه به ویزا نیاز خواهند داشت. ترکیه چرا این تصمیم را گرفته و تعلیق توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک با افغانستان از سوی ترکیه به چی معنا است؟
ببینین دولت ترکیه توضیحاتی در این مورد نداده و متاسفانه افغانستان در یک وضعیت قرار داره که خب یک دولت مشروع و مسئول وجود نداره که به اصطلاح بپرسه، چون این تصمیم قبلا در نتیجه یک توافقنامه دو جانبه گرفته شده بود و ترکیه چنین تصمیم میگیره یک جانبه و لغوی توافقنامه، طبعا یک مرجع باید وجود داشته باشه بپرسه و توضیح داده شد. ولی چون ما در یک وضعیت قرار داریم که در افغانستان یک دولت مسئول و پاسخگو و مشروع وجود نداره، یک گروه وسط غیر قانونی در افغانستان مسلط است، ترکیه هم توضیح نداده. حدس و گمان زنی های مختلف در این زمینه وجود داره. برخی ها باور دارن که دولت ترکیه به خاطر نگرانی که وجود داره که گویا طالبا و افغانستان مسلط هستند و امکانی که برای افراد یا اعضای گروه های تروریستی بین المللی پاسپورت دیپلماتیک توزیع بکنند، چون خب همه چیز در کنترلشان هست و از این سوی استفاده صورت بگیره به دلایل امنیتی چنین تصمیم گرفته. ولی در عین زمان دیدگاه دیگری هم وجود دارد که من خودم بیشتر و اصلاح دیدگاه هستم با وی باور دارم، ایست که اخیراً رابط طالبا و ترکیه ارتقا یافته، پیشرفت کرده و رابطشون بهتر شده. یکی از نمونه هاش ایست که کنسولگری افغانستان در استانبول که قبلاً دو سه تن از نماینده های طالبا هم وجود داشت، دیپلومات های متعلق به دوره جمهوریت هم در اوجه وجود داشت و مدیریت جنرال کنسولگری به دست دیپلومات های قبلی بود. اما اخیرا ترکیه به دیپلومات های قبلی اعلام کرد و اخبار کرد که شما باید تحت مدیریت نماینده های طالبا کار بکنید و اگر کار هم نمی کنید میتونید ترک بکنید این نمایندگی را. این نشان میده که روابط طالبا و ترکیه، جمهوری ترکیه پیشرفت کرده و ارتقا یافته.
زندگی در مغاره های جوار بت‌های بودا در بامیان پر از مشقت است و در عین حال جالب و متفاوت. البته موضوعی که هر از گاهی سرخط خبرها در افغانستان شده. اکنون ایتالیا به خانواده هایی که در بامیان در مغاره ها زندگی می کنند خانه می سازد. به اساس گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است، این تعهد از سوی رئیس پانتون فلورانس ایتالیا ماریلا لودا در ملاقات با سرپرست وزارت شهرسازی حکومت طالبان شیخ حمدالله نعمانی در کابل اعلام شده است. بر اساس این گزارش خانم لودا گفته که می خواهد به ارزش $300,000 آمریکایی دو پروژه را در بامیان اجرا کند. قابل یادآوری است که تا حال چندین بار در دوره نظامی جمهوری افغانستان هم برای ساختن خانه به کسانی که در مغاره ها در بامیان زندگی میکنند تعهد صورت گرفته بود، اما تا حالا این تعهدات عملی نشده است. اما این مغاره نشینی در بامیان از روی نیاز است یا انتخاب؟ و بهترین راه برای ساختن منازل برای ساکنان این مغاره ها چیست؟
هم اگر قرار باشه که برای مغاره نشین ها شهرک و یا خانه ساخته بشه، باید با تناسب به نیازهای اون مردم ساخته بشه و در کل جفای اصلی که وجود داره اینجا و انجام میشه اینه که این کتگوری به طور کل محو میکنن. درست است افرادی که در مغاره ها زندگی میکنن زندگی سختی دارن، درست است که از امکانات بسیاری محروم هستن، ولی من شخصا باور دارم اگر قرار باشه به این مردم کمک بشه، به جایی که برای اینها شهرک ساخته شوه، بهتر است که در همون مغاره ها و یا در محیطی همچنانی برای اینا سهولت های بهتری برای زندگی فراهم بکنن. من باور دارم این مردم اگر خواسته باشن بیاین، حداقل میتونن در زیر یک خیمه زندگی کنن در داخل محیط های غیر از مغاره های کوه ها. ولی آن چیزی که برای اون مردم مهم است حفظ تمدنشان است. ما دوستایی داریم از ولایت بامیان که چندین مرتبه با آنها صحبت کردیم. یکی از افتخارات اون مردم ای است که در داخل کوه ها در دل کوه زندگی میکنن و باورهایی دارن که که منابع طبیعی یا منابع الهام بخش دریافت میکنن از کوه ها و از زندگی در دل کوه.
و جام جهانی 24 کرکت نزدیک میشیم و آبی پوشان افغانستان اولین بازی خود را روز سه‌شنبه 4 جون مقابل تیم یوگاندا برگزار خواهند کرد. پیش از اولین بازی در جام جهانی تیم افغانستان دو بازی تدارکاتی برنامه ریزی شده دارد که اولین بازیش روز چهارشنبه مقابل عمان بود و بازی دوم روز جمعه مقابل اسکاتلند. ببرهای آبی خود را آماده این سفر جام جهانی میدانند.
هو دا محنت پوره ده محنت سے کیا سیلا بالا درکی او زمنگا کوم سینئر لوغاری سی دی هغه دا کوم ځوانان سی دی دا حمایت کوي نو ما غو زه تشویق کړم او یعنی یو غړ ډړې راک وای کاغه نبی دا کراشد دا کاغه زم هر یو سینئر لوغاره دا غو زه تشویق کړم او تشویق سره 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 ما غا کانفیډنس کوم و غړ ډیر هایس نو ما غا وجه واسه ما خپل ټیم کې ځان ته ځای جوړ.
اما تا چه اندازه احتمال صعود تیم ملی به دورهای بالای جام جهانی وجود دارد؟
سعدیا جان، افغانستان پیش از 6 بار در جام جهانی 24 کرکت اشتراک کرده و متاسفانه که در مراحل گروهی افغانستان حذف شده، پیش نتانستن در سیمی فاینال یا فاینال را پیدا بکنن. دیگر این بار امیدوار هستیم که با کپتانی راشد خان بتوانیم حداقل تا سیمی فاینال بریم و ریکارد پیشی که داریم از او یکم پیشتر بریم یا یک قدم پیشتر بریم. دیگه تیم خوب انتخاب شده، در بخش بیتینگ یکم کمبود است، یکی دو بازیکن باید می داشتیم در بخش بیتینگ که بخش بیتینگ ما دیگه هم خوبی می شد. اما در وست اندیز معمولا بالرای سپین یا سپینرها نتیجه بسیار خوب می تن. دیگه افغانستان از طرف بولینگ سپین بسیار قوی است و مبصرین جهان هم میگه که افغانستان یکی از بهترین های جام جهانی 2024 خواهد بود. دیگه انشالله آلراوندرهای بسیار خوب است در تیم افغانستان، بالرهای بسیار خوب است در بخش بیتینگ، اما اگرچه یکی دو بیتسمن کم داریم اما آلراوندرها میتونه جای زونا را پر بکنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده از سوی هیئت منصفه یک محکمه نیویورک در قضیه پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم های پورن مقصر شناخته شد. ترامپ نخستین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است که در طول تاریخ 250 ساله این کشور به ارتکاب جرایم جنایی گناهکار شناخته می شود. قضاوت هیئت منصفه با محوریت ادعاهای مبهم مبنی بر سکس و پوشش مالی ترامپ را در معرض رفتن به زندان قرار داده است. با آن هم تصمیم نهایی برای آن که آیا ترامپ به زندان محکوم شود یا نه چندین ماه را در بر خواهد گرفت. بر اساس گزارش های CNN و فرانس پرنس، دونالد ترامپ پس از آن که از محکمه خارج شد گفت که هیچ تقصیر ندارد و یک مرد بیگناه است. رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا قبلا نیز در 3 قضیه جنایی متهم بود اما تا این دم محکوم نشده بود. تصمیم هیئت منصفه 6 ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت که دونالد ترامپ در آن نامزد فرضی حزب جمهوری خواه پنداشته می شود. هیئت منصفه پس از 9.5 ساعت جر و بحث دونالد ترامپ را در تمامی 34 فقره محکوم کرد. ترامپ در جریان خواندن این فیصله در کرسیش آرام نشسته بود و به پایین نگاه میکرد. توقع می رود که دونالد ترامپ به زودی در مقابل این فیصله استیناف طلب شود. انتظار می رود که وای هفته آینده گرد همایی های را برای جمع‌آوری پول برای کارزار انتخاباتیش برگزار کند. حتما شما هم این روزا وقت اینستاگرام را باز می کنید با این استوری مواجه می شوید. تصویر ساخته شده با هوش مصنوعی که بیشتر از 47 میلیون بار دست به دست شده، حتی توسط چهره هایی که قبل از این در ارتباط به جنگ اسرائیل و حماس واکنش نشان نداده بودند. در این تصویر نوشته شده که همه چشم ها بر رفح. حالا بیایید ببینیم که داستان چیست. در حمله هوایی یکشنبه شب اسرائیل به کمپ پناهجویان فلسطینی در رفح دست کم 45 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. حمله یک واکنش های جهانی را در قبال داشت و همه چشم ها را به این شهر کوچک در جنوب غزه خیره کرد. کاربران از سراسر جهان با بازنشر تصویر با این شعار علاوه بر درخواست آتش بس فوری اعلام میکنند که در برابر آنچه در غزه میگذرد بی تفاوت نیستند. شمار زیادی از چهره های مطرح جهان از جمله هنرمندان، روزنامه‌نگاران و آوازخوانان به این کارزار پیوستند. البته جنگ اسرائیل و حماس پس از حمله بی سابقه حماس و گروگانگیری این گروه در 7 اکتبر سال گذشته آغاز شد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. حالا با این همه، این همسدایی چقدر ممکن است که تغییری را در وضعیت ایجاد کنه؟
اون چیزی که اینجا داریم میبینیم یک کمپین شبکه‌های اجتماعی. کمپین در شبکه‌های اجتماعی در حقیقت تعریفی داره و بر اساس اون باید انتظاراتمون رو نسبت به این کمپین متعادل بکنیم. اولا توجه بکنید که این یک اکت و رفتار در فضای مجازی، این خودش خیلی جای تحلیل و صحبت داره که چطور ترکیبی از تصویر ساخته شده توسط هوش مصنوعی با توجه به شرایط خبری و با توجه به در حقیقت الگوریتم های شبکه های اجتماعی کمک کرد که این کمپین اینقدر خوب دیده بشه، بالای 50 میلیون بار در حقیقت این اکشن داشته، یعنی نزدیک میلیارد ها بار فکر میکنم که یه بار من صحبت 1,500,000,000 رو 24 ساعت قبل شنیدم. فقط ویو خورده مجموعه عکس هایی که این 50 میلیون عکسی که کاربران بازنشر کردن، این در حقیقت ترکیبی از فناوری به هم دست به دست به هم دادن که به هر حال این دیده بشه. اما به هر حال این اتفاق در فضای مجازی، در فضای مجازی کمپین ها بر اساس شاخص های دیجیتال مارکتینگ تعریف میشن، یعنی نسبت اون چیزی که در حقیقت ترکیبی از یک قلاب که کاربران رو جذب خودش میکنه، وادار به فعالیت میکنه، و نسبت فعالیتی که انجام میدن و در حقیقت کسی که این نسبت ها رو به هم نشونده، این نشونده که این کمپین چقدر میتونه موفق باشه. این شاخص هایی که با پایان گرفتن کمپین و خوابیدن این موج میشه اندازه گرفت. اما این که این کمپین چه تأثیری در دنیای واقعی داشته باشه، به هر حال واقعی های دنیای بیرون از ورودی های زیادی سرچشمه میگیره. حتما یک کمپین در شبکه‌های اجتماعی تأثیر میذاره در دنیای بیرون، اما تأثیرهای یعنی عناصر مهمتری در دنیای واقعی هستن که روی این کمپین و نتیجه نهایی مؤثر هستن.
و روز ملی زبان پشتو، پښتو د افغانستان له دوه رسمي ژبو څخه یوه ژبه ده، او هر کال د غبرګولي اتمه نیټه د دغې ژبې د ملي ورځې په توګه پیژندل کیږي. د دغې ژبې خلک په افغانستان او پاکستان کې میشت دي. د پښتو ژبې فرهنګیان هر کال په افغانستان، پاکستان او ډیری نورو وطنونو کې له دغې ورځې لمانځنه کوي. با بازگشت طالبان به قدرت، هرچند استفاده از زبان پښتو در نهادهای حکومتي افغانستان افزایش یافته، اما آیا زبان پشتو مثل دیگر عناصر فرهنگی افغانستان با چالش‌های جدی مواجه است؟
ما فکر می‌کنم زبان پشتو اینقدر رشدی که داشت در هیچ وقت نبوده. در این 20 سال جمهوریت کتابی که در پشتو چاپ شده بی‌نظیر بوده و حتی از زبان ملی و رسمی دیگه کشور ما دری پیشی گرفته داریم و در هر عرصه با پشتو کتاب چاپ شد و ترجمه های متعددی شد و با تعداد بیخی دیاد. ولی میاییم به این که امید شدم که با سقوط جمهوریت دوشار چیزا متوقف شد و با لسا تعمیم و شکوفایی لسان هم پشتو بسیار صدمه دیدن. بسیار فکر میکنه که چون حاکمان امروزی طلبا که اکثرشان پشتون هستن، این برشت و تعمیم زبان پشتو یک گزینه خوب است و اونا در اشتباه هستن، در خطا هستن. لست زبان نه تنها که کسی با او زبان تکلم بکنه، این بستر زبان برای تعمیم و رشد یک زبان بستر دیگه لازم است و او بستر فرهنگ است، بستر معرفت است، بستر سیاست است، بسترهای زیاد است. شما میبینید که در زمان حاکمیت طالبان در مجموع بعضی عرصه های هستن که با شکوفایی و با تعلیم زبان بسیار مهم هستن، اونا غلط شدند و با چنین جای گوناگونی مواجه هستند.
این بود از داشته های این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. هفته آینده باز هم در روز هفتم من سعدیه تجلی با شما خواهم بود. وقت بخیر.
تفاوت دل بریدی چی ساده ساده دل سپردی ما دل تو از ما خبر ندارد شکستنی دل هنر ندارد شبی جدایی سحر ندارد برو کی دل تنگه برو کی دستم نمر ندارد محبتی تو درگ ندارد سرمنزلی ما سرگ ندارد برو که دل تنگه شد و باران شد ستاره پنهان شد دلم پریشان شد شب شد و باران شد ستاره پنهان شد دلم پریشان شد و شاخه ای سری کیاشیانم بود شکست و ایران شد شاخه سری کیاشیانم بود شکست و ایران شد دلی تو از ما خبر ندارد شکستنی دل هنر ندارد شبی جدایی سحر ندارد برو کی دل تنگر برو کی دستم نمد ندارد محبتی تو درگ ندارد سرمنزلی ما سرگ ندارد برو کی دل تنگه خدا کردم مرا رها کردی و من جفا کردی صبر خدا کردم مرا رها کردی این دلی تنها را به دست تو دادم به زیری پا کردی این دلی تنها را دستی تو دادم وزیری پا کردی دلی تو از ما خبر ندارد شکستنی دل هنر ندارد شبی جدایی سحر ندارد برو کی دل تنگر برو کی دستم نمد ندارد محبتی تو درگ ندارد سرمنزلی